مقررات زدایی نه این که شما مقررات و قانون نشته باشی، مقررات دست و پاگیر، مقرراتی که با هم همپوشن، مقرراتی که اجازه میده اون عنصر دولتی هر جوری که میخواد با این مقررات بازی کنه. یا مثلا ساختاری داریم که اشاره فرمودن آقای دکتر فرزانفر، ساختاری داریم در اون شفافیت وجود نداره. اونها عوامل فسادزایی بودن، ساختارهای فسادزایی بودن که هستن و ما یه ساختارهایی هم داریم که اینها اگر باشن پادزهر فساده، اینها هم نیستن. من نمیدونم آیا در همین الان من میتونم یک اشارهی بکنم به این که عوامل و ریشه های موجد و مروج فساد چیه تو ایران. ببینید، نقص قوانین، این که میگم ساختار حقوقی ما فسادزاست، همین قانون زدگی، قوانین و بخشنامه های متناقض، ابهام و پیچیدگی که در این قوانین هست، همین عدم وجود شفافیت، عدم پاسخگویی اصلا در نظام پاس. حالا فرمودید ارز 4200 تومان، 18 میلیارد و 600 میلیون ارز 4200 تومان که قرار بود وارد اقتصاد بشه و کالاهای اساسی مواد اولیه بیاد که تورم بیاد پایین، وارد یعنی تخصیص داده شده و واقعا شرم‌آور بگیم که کجاست، و درست پس از این قیمت‌ها چند برابر شد. خب این میدونید پاسخگویی وجود نداره، شفافیت نیست. ما مثلا در خیلی جاها ریش و قیچی دست یکیه، یعنی هم اختیارات وافری داره هم خودش ناظره در مورد بودجه. سه چهارم دو سوم بودجه که شرکت های دولتی هستن هم اتفاق میفته دیگه، دولت خودش هم مصرف کننده این هاست و هم خودش هم ناظره. هیچ وقت هم در سال این فساد، ببینید فساد، فساد امروز نیست. اولا بهتون بگم فساد مثل یک سرطانه، اگر تو یک اقتصاد بیفته، اگر خیلی شدید و سنگین بشه، اصلا میره که تو نظام سیاسی رو سرنگون میکنه. این مثل سرطانی پیشرونده است. این کار حالا نیست که، اصلا تا حالا شما آقای دکترم فرمودن به ذهنتون میاد که این دو سوم بودجه که می شرکت های دولتی اصلا شفاف شده باشه، کسی رسیده باشه بهش؟ خب این فسادزاست. اصلا این مسئله عدم رعایت شایسته سالاری در اینکه مخصوصا بعد از انقلاب ما زیاد دیدیم، وقتی که یک آدمی که شایسته نیست او رو میذاری مثلا روی صندلی معاونت ارزی بانک مرکزی، نه او قدر صندلی رو میدونه، و وقتی شایسته سالاری نبود، مسئولانی که شایسته سالاری هستن وقتی روی صندلی ها قرار میگیرن، شعار این که بجم این چند روزه نوبت توست، چون خودش میدونه شایستگی این صندلی رو نداره.
مرسی آقای دکتر، اگه نکته هست باز بفرمایید که ما دوباره برمیگردیم.
بله بله، من حالا ببینید خیلی از اینا دارم
بهش خواهیم پرداخت اجازه بفرمایید.
ما اصلا ببینیم که واقعا این ریشه فساد رو می‌خوایم برطرف.
دقیقاً اصلا از این قسمت برنامه بعد از صحبتایی که آقای دکتر محمودی هم بفرمایند بیشتر می‌خوایم وارد این موضوع بشیم که اون چرایی‌ها داریم هی نام می‌بریم و بعد بدونیم که چرا این اتفاقات میفته و چجوری می‌تونیم جلوشو بگیریم.
تعارف رو باید بذاریم کنار.
نه حتماً همینطوره، ما در رادیو گفتگو برنامه حجره بدون تعارف صحبت می‌کنیم. متشکرم آقای دکتر محمودی. حضرت عالی هم من خواهشم این هست که در رابطه با همین مواردی که صحبت شد و یه نکته‌ای که شاید حالا دوستان هم بهش پاسخ دادن، نظر حضرت عالی هم بد نباشه توی این حوزه ازتون سوال بکنیم و بدانیم، این هستش که این انحصار دولتی و این اتفاقی که به هر حال وقتی توی یک دولت بزرگ و در واقع تصدیگر وقتی ما داریم توی تمام بخش‌ها حضور داره، مستقیم غیر مستقیم، یه جاهایی رقیب بخش خصوصی، یه جاهایی با خودش حتی رقابت میکنه تو بعضی از حوزه‌ها، یعنی عملا این رو در رابطه با همه دولت‌ها ما ساختار اداری رو داریم بررسی میکنیم، صحبت میکنیم. منظورمون این دولت و دولت قبل و اینها نیست، ما در رابطه با ساختار داریم صحبت میکنیم. این اتفاق چه جوری داره رقم میخوره و چه جوری میشه جلوش رو گرفت؟
بله من مجددا عرض میکنم. ببینید من حالا صحبت‌های دوستان رو شنیدم استفاده کردم.
خواهش میکنم.
واقعیت اینه که من اول میخواستم از جزئیات شروع کنم به اصل مطلب برسم، اما شما تو صحبت‌های قبلیتون فرمودید بالاخره اینها رو نکته ها گفتید، بالاخره راه حل چیه؟
بله
ببینید از من بپرسید که چرا ما دوچار چنین فسادی میشیم. حرف آخرم رو الان اول میزنم، تو برنامه‌های مختلف میام این رو عرض کردم. ببینید همه مشکلات ما برمیگردد به نظام مدیریتی ما، همون نکته ای که اساتید محترم هم یه گوشه اشاره کردن. همه این بحثا رو بنده طی میکنم تو همه برنامه هم دیگم، بالاخره ما نظام مدیریت اون شاید سیکلم نداره از لحاظ ساختاری و نظاممند بودن و خروجی، در حالی که مشکلات اقتصادی ما در حد لیسانس، مشکلات رو هممون میبینیم و هممون به راحتی بهشون اشاره میکنیم. اما مسئله اینه که ما نظام مدیریتی به مشکل داره، نظام مدیریتیمون شایسته سالار نیست، برنامه ها رو برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نمیتونه تدوین و اجرایی کنه با یه نظام مبتنی بر عمل کرد. و دلیل اینکه نظام اقتصادی ما، نظام مدیریتی ما چنین مشکلاتی داره و همین نظام مدیریتی باعث میشه که ما خلأهای قانونی رو داشته باشیم، قانونهای بد رو داشته باشیم، مدیران نالایق رو داشته باشیم، از 4200 گرفته تا بحثای رانت‌های مربوط به توزیع کالاها، همین ها برمیگرده به نظام مدیریتی. و نظام مدیریتی ما دلیلش برمیگرده به نظام سیاسی که دولت‌ها رو حاکم می‌کنه. یعنی یه دولتی، یه گروهی، یه جناحی بدون برنامه خاص و به صورت یک ترکیب خیابانی اصلاً محله‌ای دور هم جمع میشن، یک دولتی تشکیل میشه، بعد وزارتخونه ها، پست ها، مقامات به عنوان یک سهمیه توزیع میشه، هیچ شایسته سالاری توش نیست متاسفانه. و مدیرانمون اگر هم از لحاظ فنی شایستن، از لحاظ روحیه مدیریت چه جهادیش و چه روحیه ملیگراییش، یعنی منافع ملی رو به رئیس جمهوری که بالا سرشه نباید به هر حال اولویت بده، منافع ملی رو باید به حرف رئیس جمهورش اولویت بده. همه اینها برمیگرده به نظام مدیر. نظام مدیریتی ما میدانست 4200 فسادزاست. من فرداش مصاحبه داشتم با این عنوان که یک تصمیم یک شبه برای یک مشکل چند ساله، تو مجلس موافق بودن چون نمیدونستن چه خواهد شد اوایل. متاسفانه این نظام مدیریتی مگر نمیدانست، همین آقایونی که در این جلسه تصمیم گیری بودن مگر نمیدانستن این فساد ساست؟ چرا صحبت نکردن؟ چرا مقاومت نکردن رو چیزهایی که قانونیه و مؤثره و علمیه و مدیریتیه؟ بنابراین اگر ما همین ها رو کنار هم جمع کنیم، نظام بانکی ما چرا به این روز افتاده؟ نظام صندوق‌های بازنشستگی ما چرا به این روز افتاده؟ خودروسازی ما چرا به این روز افتاده؟ چرا؟ چون اینها حیات خلوت دولت هاست، اینها فرصتی برای یک جناح است. به قول دوستمون فرمودن که چند سباهی برحال بیان و بساط جمع کنن. متاسفانه برای همین
و در واقع این موضوع رو آقای دکتر محمودی همون جوری که حالا آقای دکتر قوام بهش اشاره کردن، مثل اون شرکت‌های دولتی که عملاً اون بودجه‌هاشون اونجور اونطور که باید، در واقع اون رسیدگی که مثل خود بودجه روش صورت می‌گیره و موشکافی که میشه صورت نمی‌گیره، و خود این میتونه یه محلی باشه برای این اتفاقات.
بله قطعاً. ببینید بودجه شرکت‌های دولتی 1481 هزار میلیارد تومان بود، امسال 8% هم رشد داشت، در حالی که ما دو تا شرکتشو، حالا من اسمشو نمیگم، کلاً دوتایی با هم سال 98 15000 میلیارد تومان زیان داشتن و شرکت هایی که اسم و رسم دارن و... اما خب حیات خلوتن، همه مدیرها مدیرات سفارشی هستن که شما از 4 تاشون مثلا امتحان بگیر، از کل مجموعه از 1000 تا مدیر امتحان بگیری، شاید 2 تاشون از همین مدیریت عملیاتی و حتی تحلیلی و کاربردی نمیتونن نمره بگیرن.
درست.
بنابراین ما در بودجه شرکت‌های دولتی، خود بودجه دولت، همه و همه گلوگاه‌ها، همه اینها مشخصه. اما یک بحث اراده هست. عرض کردم اراده هم این نظام مدیریتی که میتونه پویا، شفاف، نظام مبتنی بر عمل کرد باشه. ما الان تو کل مجلس این همه استیضاح میشه. من ده ها بار پیشنهاد کردم آقا یه نظام ارزیابی عمل کرد داشته باشیم، تو داشبورد مدیریتی تو مجلس نماینده ها ببینن این نماینده که با این بر این وزیری که با این برنامه ها اومده بالا، خیلی راحت دیگه هم بر اساس معیارها کیفیت تبدیل به عدد بشه. نماینده بدونه این وزیر از برنامه‌ای که داده چقدرش رو اجرا کرده و نمرش شنده.
و دقیقا نمرش شنده.
بعد این نظام رو ما نداریم. الان نظام مدیریتی ما بر اساس رزومه محوری میره جلو. میان میبینن رزومه بله. هیئت مدیره بوده. بابا همه اونها رو خیانت کرده، بدبخت کرده. به این چرا دوباره پست
در واقع کارنامه محور جلو نمیره.
نه کارنامه محور و نه کارایی محور هست.
دقیقاً.
بنابراین ما این بحث مربوط به انحصار دولتی، ببین انحصار کی ایجاد میکنه؟ همین نظام مدیریتی ایجاد میکنه. امضای طلایی رو کی ایجاد میکنه؟ بعد نظام دو قیمتی رو کی اجرا میکنه؟ من یکی دو بار با دوستان مربوط به نهادهای ناظر، حتی تعزیرات صحبت کردم، خیلی رک گفتم، گفتم بخشی از خیانت ها رو شما ناخودآگاه دارید انجام میدید. چرا میپذیرید که کالای دو قیمتی رو شما نظارت کنید؟ مگر ممکن است هر فروشگاه یک مأمور ما بذاریم و این رو کنترل کنیم؟ مشکلات ما در مجموع عرض کردم آخرش برمیگرده به نظام مدیریت. یعنی اگر بخوایم همین
متشکرم آقای دکتر،
قطعا ما بیایم هی برنامه اینا رو 10 سال 12 سال میگیم، مکتوب میگیم تو تلویزیون، رادیو، تو مقام، به هر حال جلسات مختلف مسئولین، همش هم خودشون میدونن. یعنی شما
متشکرم.
الان من از بودجه دوستان صحبت کردن،
بله نه حتما ادامه خواهیم داد.
در خدمت بودم این جمله رو عرض کنم، گفتم 3 خرداد 98 خود دولت برای بودجه ساختار تعریف کرده.
بله.
همه چی
تغییر ساختار.
شما اگر خودتون رو بکشیدم نمیتونید یه جای بگی این از یادشون رفت. همه چی هست.
متشکرم.
مسئله اجرا.
متشکرم قربان. آقای دکتر ابونوری، حضرت عالی نظرتون چیست برای همین موضوع بحث مدیریتی و در رابطه با صحبت دوستان؟
چون یه مقدار فرصت نیست و من خیلی کوتاه خدمتون خواهم بود. ببینید قبلا فکر میکنم جناب دکتر محمودی رشتهشون مدیریت بوده که واقعا نظام مدیریتی رو به اصطلاح مطرح کردن، ولی خب ما میخوایم یک گام بریم به عقب‌تر، چون اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران رو شبه دولتی مطرح میکنه و در سال 1382 مقام معظم رهبری شفاف اومده این اصل رو تغییراتی درش ایجاد کرده تا تقریبا خصوصی سازی رواج پیدا بکنه. از سال 1382 تا به امروز متاسفانه عملا هیچ اقدامی انجام نگرفته، چون هر چقدر اقتصاد دولتی تر باشه به طور مسلم رانت هم کنارش خواهد بود. حتی مسئله‌ای که جناب آقای دکتر محمودی فهمودن که مسئله تغییرات قیمتی واقعا کاری نمی‌کنه، چون یه بودجه براش در نظر می‌گیرن. این نیست که همینطوری بخواد تغییرات قیمتی بیاد مثلا اقداماتی انجام بده، مسلما کاری انجام نمیگیره. وقتی که مثلا در مورد خودرو خب خواستن جلوی افزایش قیمت واقعا موفق عمل کرده، یا همین اخیرا در مورد قیمت مرغ و بعضی از کالاهایی که متاسفانه بعضی وقتا این کالاها جنبه سیاسی پیدا میکنه، حتی یعنی اگر به همین به طور مستمر قیمت بعضی از کالاها بره بالا مردم عصبی میشن و نشون میده که متاسفانه از سال 1382 با وجود اینکه مقام معظم رهبری مسئله خصوصی سازی رو مطرح کردن، حتی برای خصوصی سازی دو تیم فوتبال حتی درون هم الان فساد وجود داره. یعنی خود به خود نشون میده که تیم فوتبالی که باید به بخش خصوصی واگذار بشه، الان واقعا فساد در داخل تیم فوتبال ما واقعا وجود داره. خودتون هم میتونید احساس بکنید که با آقای ویلموت مثلا یه همچین مبلغی براش پیشنهاد میکنن، خب چه این کارا رو میکنن؟ به چه دلیل اتفاق میفته که مسلما حاصل مالیاتی که افراد طبقه فقیر و کارمندی که حقوق ثابت دارن این پول ها رو میدن که دو دستی تقدیم آقای ویلموس بکنیم مثلا. بله. نهایتا همچنین فسادی به صورت چیزی که آشکاره، یعنی چیزی که مخفی نیست، هستن همه مردم هم متوجه میشن. در سال 1382 68 1368 زمانی که در کلاس
اقتصاد ایران تدریس میکردم، میگفتم ایران با برنامه عمرانی 6872 بزرگترین وارد کننده خوراک دام در جهان هست. الان میبینیم بعد از 30 سال دلیل افزایش قیمت ها رو مثلا میبینیم که کمبود خوراک دام، یعنی در مدت 30 سال واقعا نتونستیم کاری بکنیم که حداقل مثلا در واردات خوراک دام مثلا خودکفا بشیم، که ناگهان چنین تشندی در اقتصاد ما ایجاد نشه. بنابراین بعد ما یک قدم دیگه قبل از نظام اداری میریم به اصل 44 قانون اساسی، یعنی اگر اون رو درست کنیم، همین بندهایی که مقام معظم رهبری تعریف کردن، این نیست که مثلا بخوایم شفاف نباشه، حتی اگر اونا رو هم اجرا می‌کردیم که زمان دولت مشخصی که من نمی‌خوام اسم ببرم بود، متاسفانه تا به امروز نتونستیم اقتصاد دولتی خودمون رو حتی یک قدم، چون 90% اقتصاد رو در اختیار دولت تعریف می‌کنه این اصل، که اگر بخوایم اینو اصلاح بکنیم به طور مسلم بودجه خود به خود وقتی شفاف باشه مدیریت میکنه، مشخص میشه که منابع کجا میره، مصارف کجا میره، مسیرشو تعریف میکنه همونجوری که خدمتتون عرض کردم. بله. اون وقت به هر حال هم مدیریت و کارای خودشو زمانی نشون بده که دقیقاً منابع و مصارف رو مشخص بکنه، شفاف بکنه، فرقی هم نمیکنه من نوعی که حتی ممکنه تو سیستم دیوان محاسباتی نباشم، وقتی شفاف باشه برای من که این بودجه که برای ساختن ساعت مثلا در نظر گرفتیم میره در جاده خرج میشه یا برای هدف دیگه خرج میشه، خب این باید تفریق بشه، باید مشخص بشه که به چه دلیلی چه این اتفاقی افتاد. بنابراین من صحبتمو کوتاه میکنم واقعا، و من خیلی ممنون میشم از لطف شما که واقعا دعوت فرمودید و به ما فرصت دادید.
خواهش میکنم، متشکرم.
ولی گفتم همون نظام اقتصادی ما، یعنی اصل 44 رو باید اصلاح بکنیم، یعنی در رأس امور ساختاری که ما بتونیم بر اساس اصل 44 که مجدداً مقام معظم رهبری فرمودن اونو بیاریم وارد میدون کنیم، فکر میکنم که حداقل درصد قابل ملاحظه‌ای از فساد جلوش گرفته.
متشکرم آقای دکتر عباس‌علی ابونوری، استاد دانشگاه اقتصاددان، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر فروزانفر، نکته‌ای که تا به الان شاید به نیمه برنامه هم رسیدیم و داره ما رو خیلی روشن میکنه اینه که وقتی صحبت از بحث مدیریت میشه، ما وقتی گفتیم ببینیم این چالش ها و مسائل رو چجوری باید حلش بکنیم، راه چاره چیست، به مدیریت اشاره کردن آقای دکتر محمودی و مبحث اون حالا رانت های دولتی اصطلاحاً و موارد دیگه که حالا تو صحبت هر دو بزرگوار هم بود، این موارد خب نشون میده که شاید این صورت مسئله برای ما مشخصه و ما داریم در رابطه با یه موضوع واضحی، همون جور که آقای دکتر روان فرمودن یه مقدار واضح صحبت کنیم، خیلی واضح داریم میپردازیم بهش، اما موقعی که میخوایم برسیم به راه حل‌ها یه مقدار نمیدونم اینجامون اسمش دیپلماسیه، حالا اسمشو چی بذاریم، یه مقدار این باعث میشه که شفاف خودمون هم نپردازیم. این خیلی خوب نیست که ما خودمون شفاف به موضوعی که داریم بررسی میکنیم نپردازیم، بعد انتظار شفافیت داشته باشیم. این موضوع رو چطور باید حلش بکنیم و راه حلهاش مشخصه ولی راه های بهش رسیدن باید مشخص بشه، یعنی این که ممکن راهش مشخصه، خب میگیم بفرمایید از این راه برید، خب وقتی نمیرن چی کار باید کرد یا چه جوری باید هدایت بکنیم که به این راه برن؟
خیلی ممنونم از دوستانم که محبت کردن، اساتید توضیحاتی فرمودن، من سعی میکنم از این زاویه به موضوع نگاه کنم، ادامه بدم عرایزم رو. عرض کردم به نظر من بعد از دسترسی به منابع گسترده و لایزال نفتی و انواع اقسام این نوع از منابع، دولت در ایران زمینه‌های بزرگ شدنش به وجود آمد. چرا اقتصاد ما دولتی است؟ چرا اینقدر اندازه دولت بزرگ شده؟ به خاطر اینکه یه منبعی به دست آورده که این منبع فارغ از این که اقتصادی که در جریان هست در فضای عمومی کسب و کار چقدر رشد میکنه، چقدر پیشرفت میکنه، چقدر ارزش افزوده ایجاد میکنه و چقدر مالیات میده، مستقل از این جریان میتونه درآمد داشته باشه، میتونه خودش رو توسعه بده، میتونه خودش رو بزرگ بکنه. این اتفاق پس از جریان دسترسی به منابع نفتی افتاده و هر از گاهی که در واقع منابع نفتی یا به خاطر افزایش مقدار فروشش یا به خاطر افزایش قیمت فروشش یا ترکیبی از هر دو دستاوردهای بزرگی برای دولت داشته، همون جاها زمینه رو برای بزرگتر شدن و ادعاهای بزرگتر داشتن توسط دولت‌ها رو فراهم کرده. هر جا هم که دولت‌ها منابعشون محدودتر بوده، توجهشون به واقعیت‌های اقتصاد و گردش و جریان کسب و کار بیشتر بوده و تعاملشون با بخش خصوصی و عموم مردم بهتر بوده. ببینید، تمام برندهایی که امروز شما به عنوان برندهای اصیل ایرانی میشناسید در دهه 40 شمسی تقریبا پا گرفتن و رشد پیدا کردن. دقیقا در دوره است که دولت محدودیت‌های بودجه‌ای داره و خیلی وارد اقتصاد نیست و اقتصاد دستوری رو از جانب دولت پیش نمیبره. همونجاست که در واقع دولت داره به کارهای خودش میرسه و سعی میکنه فقط کشور رو آرام نگه داره و تعاملات بین‌المللی رسیدگی بکنه. عموم فعالان اقتصادی با انگیزه و با سابقه وارد صحنه میشن، شروع میکنن به تولید، برندهای مختلف در اقتصاد ایران به وجود میاد و رشد میشه. بلافاصله اینکه دولت در واقع دسترسی منابع قوی نفتی، چه از نظر مقدار چه در زمینه قیمت بالا پیدا میکنه، وارد صحنه میشه و به حاکمیت تصمیم میگیره که کشور رو به سمتی که خودش صلاح میدونه ببره. فاصله دهه 50 یه دفعه داستان تغییر میکنه و شما دچار تورم میشی، شما دچار گرفتاری های اقتصادی میشی و نظم جامعه هم به خاطر همین رفتارهای دولت حتی به هم میخوره. ما نمونه هایی از این افت و خیز رو پس از انقلاب هم باهاش مواجه بودیم، جایی که دولت منابع ارزی بسیار محدودی از درآمد نفت داشته، رفتارهاش بهتر شده برای تعامل با کسب و کار، و جایی که یک بار دسترسی به منابع بزرگ پیدا کرده، رفتارهاش خیلی در واقع آزاردهنده تر شده و سوء استفاده ها هم بیشتر شده. در مورد راه حل صحبت میکنین، حداقل در دولت 11 هدف گذاری مشخصی برای حرکت به سمت راه حل وجود داشت. راه حلای بین‌المللی شناخته شده. دو مفهوم، شفافیت و مدیریت تعارض منافع، به عنوان دو تا شعار اصلی این دولت مطرح شد. یعنی دو تا شعار اصلی که در پیام‌های رئیس جمهور منتخب از ابتدای دولت اولش وجود داشت، این دو تا پیام بود: شفافیت، مدیریت تعارض منافع. و قرار شد که این دو به دو لایحه‌ای تبدیل بشوند که بیان در مجلس تصویب بشن و زمینه ها رو برای این که حالا این منابع هست، در اختیار دولت هم هست و این مشکلات هم داره، اما بیایم شفافیت رو به صورت فاندامنتال و اساسی توسعه بدیم و مدیریت کنیم تعارض منافع رو تا میزان خطا و فسادها کاهش پیدا کنه. این دو لایحه با تأخیرات فراوان به هر حال آماده شدن، تقدیم مجلس شورای اسلامی شدن در سال پایانی مجلس قبلی که متاسفانه هیچ کدومشون وارد صحنه برای بررسی نهایی نشدن و در کمیسیون ها باقی موندن. به نظرم میاد که به عنوان راه حل مشخص با توجه به نمونه های بین‌المللی و توصیه های بین‌المللی، هر دوی این لوایح اگر به مجلس مورد توجه قرار بگیره و اصلاحاتی هم که لازمه روش انجام بشه، ما در اتاق بازرگانی به مسئولیتی که داشتیم از ابتدایی که دولت تلاش کرد که این لوایح رو آماده کنه سعی کردیم مشارکت کنیم. وقتی هم که به مجلس تقدیم شد با مجلسی که سر کار بود گفتگو کردیم و نظراتمون رو اعلام کردیم. با اصلاحاتی به نظر ما این دو لایحه قابلیت رسیدگی و تصویب دارن و اگر اینها رو تصویب بکنیم یه گام جلو رفتیم. یک لایحه دیگه هم پیشتر از این تصویب شد که البته دچار گرفتاری هایی هست هنوزم، و اونم در واقع دسترسی به اطلاعات بود، در واقع لایحه دسترسی به اطلاعات، دسترسی آزادانه
گردش آزاد،
بله، که این زمینه و پیش زمینه اون لایحه شفافیت است. این شفافیت موقعی شکل میگیره که دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه. نگاه ما به شفافیت افشاگری نیست، نگاه ما به شفافیت در دسترس بودن اطلاعاتی است که زمینه مشارکت عمومی رو برای نظارت فراهم میکنه. دستگاه‌های نظارتی طبق آنچه که باز در مکانیزم‌های بیرون‌مری امروز بهش نگاه می‌کنیم، هر چقدر هم که پیشرفت بکنن نمیتونن به تنهایی در واقع یک نظارت حرفه‌ای رو انجام بدن و دستاوردهای حرفه‌ای رو هم به جا بذارن. همین الان آمارها نشون میده که در اغلب کشورهای توسعه یافته که تونستن فساد رو بهبود بدن و کنترل کنن، دسترسی جامعه به اطلاعات زمینه ورود انجیو ها، گروه های مختلف حرفه‌ای و گروه های عمومی مردمی رو به فضای گفتگو در زمینه خطا و فساد باز کرده و اون وقت دیگه محدود نمیشه نظردهی در مورد بودجه به دیوان محاسبات، محدود نمیشه صرفا به تعدادی از نمایندگان مجلس، بلکه گروه های مختلفی در حوزه اقتصادی اجتماعی خود وارد صحنه میشن و به موقع دیتاها رو بررسی میکنن، در موردش اظهار نظر میکنن، چالش ایجاد میکنن و راه رو نشون میدن برای نمایندگان خودشون. یعنی فضا سازی میکنن و جهت میدن به نمایندگان خودشون برای پیگیری موضوعات. همونجوری که گفتیم یه نماینده محدودیت های زمانی داره، محدودیت های دانشی داره که نمیتواند به صورت جامع همه اون چه که در مقابلش قرار میگیره رو بررسی کنه و نسبت بهش نظر بده. اما اگه دیتا ها به موقع و با شکل درست و مناسبی در اختیار عموم قرار بگیره، گروه های مختلف دانشگاهی، دانشجویی، علاقمندان به عرصه های نظارتی وارد صحنه میشن، مطالبه گری میکنن، گفتگو میکنن. مثلا اتاق بازرگانی، ببین اگر ما از 6 ماه قبل زودتر به دیتاهای مناسبی دسترسی پیدا کنیم در اتاق بازرگانی، قطعا مجلس پژوهش اتاق بازرگانی و کمیسیون های اتاق بازرگانی آمادگی دارن که با نظرات دقیق تر و روشن‌تر پای کار بودجه بایستن و کنار نمایندگان مجلس نقش ایفا بکنن برای اینکه بودجه با کیفیت بهتری بسته بشه به عنوان سند عمومی.
این همون اتفاقیه که خود نمایندگان مجلس هم بهشون دیر میرسه.
دقیقاً همینه. حالا ما نمونه دولتی رو هم پشت سر گذاشتیم که اساساً دیگه اصلا بودجه محو شد، اصلا شد یه دفترچه چندبرگی. یعنی اینا رو هم دقیقاً این در همون لحظه اتفاق افتاد که بیشتر این درآمدها هم در اختیار دولت بود. یعنی گوش کردم هر موقع که درآمدها گسترده تر میشه، قانون گریزی هم گسترده تر میشه چون زمینه های رانت بزرگتره.
به وجود میاد. متشکرم، خیلی ممنون. نکته‌ای که شاید حالا توی صحبت‌های حضرت عالی بود این هستش که ما اگر شفافیت اطلاعات داشته باشیم، بر اساس اون شفافیت میتونیم اون گردش اطلاعات رو هم مدیریت بکنیم. یعنی عملاً این نوع مبارزه با فساد از همون شفافیت خود اطلاعات اولیه داره نشأت میگیره، بابت اینه که بتونیم روی موضوع در واقع کار خودش رو انجام بدیم. آقای دکتر قوام، نکته‌ای که حالا من فکر می‌کنم حضرت عالی هم بهش بیشتر می‌خواستید اشاره بکنید، هم موارد مختلف هست هم راه حل‌های مختلف. یعنی ما بیشتر الان می‌خوایم راه حل محور به موضوع نگاه بکنیم و بریم که باز دوباره بتونیم خدمت آقای دکتر محمودی هم باشیم که تو حوزه مدیریتی که نکات رو فرمودن ببینیم موارد دیگر رو چجوری می‌تونیم بررسی کنیم. بفرمایید.
اولا دوستان که واقعا من خیلی تشکر می‌کنم ازشون، هم آقای دکتر فروزان فضل و هم سایر عرض کنم که دوستان آقای ابونوری و محمودی، اینها در واقع قطعه های این جورچین رو همه گذاشتن و ما یواش یواش داره این تابلو ما کامل میشه. تمام صحبت ها واقعا به نظر من درست به هدف بود. بیایم یواش یواش این صحبت ها رو جمع کنیم.
بله.
و یه تصویر معنیداری بسازیم. ببینید واقعیت اینه که تا زمانی که هم که آقای دکتر فرزانفرد مطرح فرمودن، اصلا ما همیشه یه جمله معروف داشتیم که این نفت بلای جون ایران شد. ببینید میگن اصل 44 اجرا نمیشه. چرا؟ یکی از خود صندوق در گزارشاتش میگه، میگه بزرگترین سنگندازها و موانع خصوصی شدن خود مدیران دولتی هستن. خودشون باید اجرا کن. چرا؟ روی صندلی که نشستی هم قدرت مالی داری، هم قدرت اقتصادی داری، هم قدرت اجتماعی داری، هم قدرت سیاسی. آدم باید دیوونه باشه این صندلی رو بذاره به دست یکی دیگه بیفته. ببینید این خب یکی از ریشه های گرفتاری ها اینا، خب حالا دیگه به دنبالش به ساتار میاره. بودجه ریزی اینطوری اصلاح ساختار نمیشه، برای اینکه وقتی به قول یکی گفت که ببخشید گروه بابای کسی که بتونه تنبلی کنه تنبلی نکنه. وقتی که نفت همینطور قلفتی میاد، قلمبه میاد دست ما، خام ما میشیم یه موزع میشیم، تقسیمش میکنیم. شما مثلا کشوری پاکستان رو در نظر بگیرید، نفتی نداره، با چنگ و دندان تو دیپلماسی اقتصادی اینو من نمیدونم اشاره کنم با چنگ و دندان. ببینید
واقعا همین چه که هر جای دنیا که میری آره. پاکستانی ها در حال مذاکرهن برای به
هم مذاکره هم کالاهاشون با چنگ و دندان، توجه میکنید؟ پس ببینید یکیش همین تمام این قطعه های این جور چین همین بود دیگه، نفت، اصل 44، دولت، عدم اصلاح ساختارها، این گاورننس و این سلطه و بختکی که روی اقتصاد افتاده، توجه میکنید؟ شما ببینید در مسئله